أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنكم لتمرون عليهم مسبحين بالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبسنا عليه شجرة من يقتين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. در جریان قوم لوط فرمود به اینکه ما شهر اونها را ویران کردیم، شما در مسافرتون در این دو مقطع زمانی به اون ویران ها می رسید و انکم لتمرون علیه در دو وقت، مسبحین یک و به لیل دو. سر این که این دو وقت را ذکر فرمود برای آن است که در سفرهای بیابانی، اونم تو منطقه سوزان و گرم، معمولا یا شبها سفر میکردن یا در تلعه روز تا اونجایی که ممکن بود در نیمروز سفر نمیکردن. لذا قسمت مهم سفر اینها یا شب بود یا تلعه صبح از سحر تا مثلا اوائل روز. لذا این دو وقت را ذکر فرمود، فرمود مسبحین یک و به لیل دو. ششمین پیامبری که نامبارکش در سوره مبارک صافات آمده حضرت یونس سلام الله علیه است که این ششمین و آخرین پیامبری است که نامبارکش در سوره صافات مطرح شد. بعد از اقامه براهی نسبت به اصول دین، قصه حضرت نوح و ابراهیم، موسی و عیسی، لوط، این پنج پیامبر را ذکر فرمود، ششمینش جریان یونس. و ان یونس لمن المرسلین. قبل از اینکه اون حادثه اتفاق بیفتد، وجود مبارک یونس در دریا به کام ماهی بیفتد، رسالتی او محفوظ بود، یعنی به عنوان رسول خدا از محل مأموریتش فاصله گرفت، به یک دریایی رسید که سفر دریایی لازم بود. کشتی او هم پر از بار و مسافر بود. وقتی وارد شد کشتی سنگینی کرد، بنابر قرعه بنا شد یک نفر را در برابر اون ماهی، نهنگ یا هرچه بود که جلوی این کشتی را گرفت بیاندازن که این کشتی بتواند راه خودش ادامه بده. غرض آن است که یونس سلام الله علیه در ظرف رسالت از اون جهت که از انبیا و مرسلین بود، بعد از اثبات رسالت او این قصه واقع شد. لذا بعد از اینکه در همین سوره صافات آیه 147 میفرماد و ارسلناه الى 100,000 و یزیدون، این تجدید هم اون رسالت است نه احداث رسالت. خب جریان یونس را ذات اقدس اله در قرآن کریم در چند سوره مشخص کرد. اوصاف این را اولا در سوره مبارکه انعام همانند اوصاف سایر انبیا ذکر فرمود. در سوره مبارکه انعام آیه 84 به بعد اوصاف بسیاری از انبیا را ذکر فرمود، از اسحاق و یعقوب که فرمود کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و اینها را به احسان ستود. بعد فرمود به زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم. اینها مؤمن بودن، اینا مجتبا بودن، اینا مهدی الی صراط مستقیم بودن. بعد فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. با این اوصاف برجسته این انبیا را که یونس سلام الله علیه از اینها ستود. این در سوره بارکه انعام. در سوره بارکه یونس که به نام اون حضرت است، بخشی از قصه که مربوط به اون حضرت بود اینجا ذکر فرمود. در سوره بارکه یونس آیه 98 به بعد فرمود وقتی یه قومی تن به تباهی دادن، طغیان کردن، مستحق عذاب شدن، عذاب الهی به حیات اینا خاتمه میدهد، مگر قوم یونس که استثناءن اینها زمینه عذاب فراهم بود ولی واقعا توبه کردن و عذاب از اینها برداشته شد. فلو آیه 98 به بعد سوره مبارک یونس اینه فلولا کانت غریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس الا قوم یونس که لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. بعدم وجود مبارک یونس که آمد اونا ایمان آوردن فمتعناهم الی حین که ایمانشون زمینه بهره‌وری تا یه مدتی بود که این ایمان را در سوره مبارک صافات که محل بحث است ذکر فرمود، وگرنه در سوره یونس از ایمان اونها ایمان بعدیشون سخن نفرود مگر اون تعبیر فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ولو شاء ربک لمن لآمن من فی الارض کذا و کذا. در سوره بارکه انبیا از جریان معذب شدن ظاهری یونس سلام الله علیه در بسن هود سخن به میان آورد. فرمود آیه 86 به بعد سوره مبارکه انبیا این است به زنون نون یعنی ماهی. وجود مبارک یونس از اون جهت که مبتلا شد به بسن هود شده زنون. و زنون از ذهب از قوم خودش فاصله گرفت مغاضباً و گمان میکرد که ما بر او سخت نمیگیریم. در سوره یونس گذشت که فزن اللن نقدر علی غیر از زن اللن نقدر علیه است. ایشون گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم. قدر یقدرو یعنی سخت گرفت. و من قدر علیه رزقه فلینفق یعنی کسی که روزش تنگ است به اندازه قدرت خودش انفاق کند. نقدر غیر از نقدر است، او بنی قدرت است. اینجا نقدر یعنی نزیق. فزن اللن نقدر علیه گمان میکرد که ما بر او تنگ نمیگیریم. اونگاه بعد معلوم شد که مورد آزمایش قرار گرفت و بطن هود رفت. فنادا فی الظلمات در تاریکی های متراکم، دریا بود، ابر بود، شب بود، بطن ماهی بود، اینا ظلمات و بعضا فوق بعض دیگر درون دریا بود، لذا چندین ظلمت و تاریکی روی هم انباشته شد. اگر آب باشد، در بطن هود باشد، در درون دریا باشد، اینها ظلماتون بعض جا فوق بعض. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انتی انی کنت من الظالمین. این همون ذکر یونسی معروف است. خدای سبحان فرمود فاستجبنا له، ما خواسته او را جواب دادیم و نجیناه من الغم، او را از غم نجات دادیم و کذالک ننجی المؤمنین. مستحضرید که انبیاء علیه السلام یه ویشکی دارن بر اساس الله اعلم و حیث یجر رسالته، که اینها به علم الوراثه وابسته است، علم الدراسه نیست. کسی نمیتواند با درس و بحث و ریاضت و مجاهدت ها به مقام نبوت، رسالت، امامت اینا برسد. اون بر اساس الله اعلم و حسبیه و رسالت است. اما به مقام تقرب در درگاه الهی قربی پیدا کند، از اولیای الهی بشود، مورد عنایت حق را بگیرد، این راه ممکن است. استجابت دعا هم از همین قبیله. فرمود ایشون در حال خطر یه دعایی کرد، ما او رو نجات دادیم. و این دعا و استجابت دعا مخصوص انبیا نیست. هر مؤمنی در حال خطر با ما مناجات کند، ما او رو نجات میدهیم. فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. لذا ذکر یونسی میگن یه ذکر مجرب است، چون وعده الهی اینه که کسی گرفتاری دارد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین را حالا یک بار یا چند بار وجود مبارک یونس معلوم نیست چند بار گفته باشد، گرچه مسبح بودن اون نشانه تکرار هست، ولی بالاخره این ذکر اثر دارد تا اون حال پیدا بشود. فرمود به کذالک ننجی المؤمنین، گمان کرد دیگر، چون یقین که نداشت، گمان کرد ما سخت نمیگیریم. چون انسان حسن ظن به پروردگار داشته باشد چیز خوبی است. اگر انا عند حسن ظن عبدی بی، اگر خدای سبحان فرمود کسی من حسن ظن داشته باشد، من او را مورد عنایت قرار میدم. این هم یه حسن ظنی بود، فکر میکرد که خدای سبحان، گمان میکرد که خدای سبحان بر او سخت نمیگیرد. یه هم عمل کرد دیگه. بله، ولی خب این به بهترین وجه رسید، چون پایانش خیر است. خیر از موارد است که خود اون زمینه برای کمالهای بعدی است. لذا این آزمون شد و خودش یک طریقتی شد، راهی شد برای همه مردم، که اگر کسی در حال خطر نالهی بکند، با اخلاص خدا اون ناله را پاسخ مثبت میدهد. این یه راهی است که دیگران از این راه بهره بردن. در سوره مبارکه نون، یعنی نون و القلم، در بخش پایانی اون سوره آیه 48 به بعد، خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان فاصبر لحکم ربک. این که نام مبارک انبیا رو میبرد، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، حتی وذکر فی کتاب مریم، نام اینها را ببر، یعنی قصه اینها، سرگذشت اینها که آموزنده است، اینها را در نظر داشته باش که خدا با اولیای الهی حسن رفتار دارد. در بین اولیا و انبیا وجود مبارک یونس هست، که در این قرآن ندارد که وذکر فی کتاب یونس، بلکه دارد فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. در موارد دیگر که دارد وذکر فی کتاب موسی، وذکر کتاب ابراهیم عیسی، یعنی کن که موسی، کن که عیسی، یعنی این روش را هم ادامه بده. اما درباره یونس فرمود ولا تکن کصاحب الحوت، مثل یونس نباش، یه مقداری کم حوصلگی کردن و زود مثلا مسئولیت رو ترک کردن. ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکزومون، کزم غیز داشت، عصبانی بود و غیزش فرو برد، عرض کرد که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فجتباه ربه فجعله من الصالحین. این اگرچون چه نعمت الهی شامل حالش نمیشد، این ممکن بود به ساحل دریا بیفتد در حالی که مذموم بود، اما الان به ساحل دریا افتاد در حالی که مرحوم است، مورد رحمت ماست، منعم علیه است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که نعمت یا مقید است یا مطلق. نعمت وقتی مقید باشد خب معلوم است نعمت شمس است، نعمت قمر است، این نعمت هایی که خدای سبحان به عنوان رحمت خاصه ذکر میکنه، به عنوان باران، به عنوان آفرینش زمین، رویش گیاه اینا. اما وقتی مطلق ذکر بشود منظور نعمت ولایت است، ولایت الهی به سرپرستی الهی که او در تحت تدبیر حق قرار بگیرد شامل حال او شد. لذا به ماهی دستور دادیم او رو بلع کردی هضم نکن، بطن ماهی را مأمن قرار دادیم برای او که اونجا محفوظ بماند. این فرمان را به ماهی دادیم. وقتی نوبت الغا شد به ماهی دستور دادیم که این رو به ساحل بیاور، همینجا تحویل کنار دریا بده. ماهی هم کاملا این امانت را برگردوند، این را در کنار ساحل تحویل داد. خب اینا فرمان الهی است که ازش به ولایت یاد می شود. ذات اقدس اله ولی آسمان و زمین و عالم و آدم است، ولی بحر و نهر است، ولی سمک و غیر سمک است. فرمود نعمت الهی شامل حال او شد. ما به ماهی دستور دادیم این رو هضم نکن، یک. به ماهی دستور دادیم آسیب به این نرسون، نه تنها او رو نخور، او رو هضم آسیب نرسون، و به او دستور دادیم در فرصت مناسب او رو به ساحل بیاورد و از درون خود این رو به بیرون منتقل کند. بیرون هم یه جای بازی بود، ما فوراً یک درختی که از او حالا به عنوان یقطین یاد شده است، در بوته های کدو و امثال کدو، این بالنده نیست که رشد داشته باشد و مثل درخت سایه داشته باشد، این باید طوری باشد که یک ساقهی داشته باشه تا سرپناه محسوب بشه. وجود مبارک یونس در پناه اون درخت بتواند سایه بگیرد، که تعبیر به شجر شد نه نجم. و نجمو و شجر و یسجدان، اون بوتهایی که ساقه ندارن نجمن، اونهایی که ساقه دارن درختن. و نجمو و شجرو یسجدان اینه. یقتین که اگر چون چه بوته کدو و امثال کدو باشد، اینا جزء نجمن نه جزء شجر. اما اینجا تعبیر به شجر کرد، فرمود به این که ما شجر یقتین را برای او رویاندیم تا اینکه او سایه بگیرد. شجرتا من یقتین انبتنا علیه شجرتا من یقتین. خب این کارا رو وجود مبارک ذات اقدس الهی کرد، این میشه ولایت الهی. که ولی کسی است که کار مولا علیه را انجام میداد، سرپرستی را انجام میداد. انسان بخواهد تحت ولایت الهی قرار بگیرد، راه های خاصش باید طی کند تا خدای سبحان کارها رو به عهده بگیرد. پس اونج دستوره بارکه انعام و یونس و انبیا و همچنین سوره نون آمده، بیانگر خصوصیات وجود مبارک یونس است. از یک سو رسالت او، صلاح او، اجتباع او، هدایت او، اینا اوصاف اوست. و اینکه یک مقداری کم صبری نشون داد، اونم مذموم نبود، اینم یک. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید انبیاء دیگر را اسوه قرار بدهد و جریان یونس را ملاک قرار ندهد. این دو عالمان دین که وارثان انبیاء هستند، اونم موظفن راه انبیاء را طی کنند. کم حوصلگی به خرج ندن که از مسجدشون، حوزهشون، مشهرشون قهر بکنن و جمعیت را در امان خدا رها بکنن. این کار وظیفه علمای دین هم همین است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای همه ما اسوه است و اگر خدای سبحان و حضرت فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، عالمان دین هم باید به اون حضرت تعصی کنن ولا یکونون که صاحب الحوت. خب اون ولایت که میگن منظور همین است، ولایت الهی است. در بعضی از روایات دارد که چون ولایت از تعمیر را قبول نکرد به این صورت در آمده است. اون ولایت به این معنای امامت خاص نیست، چون اول کسی که در حوزه اسلام بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم راه ولایت الهی را باز کرد وجود بارک استعمیر بود، برای اینکه خیلی ها عبادت میکردن. اما حضرت فرمود شما میخواید عابد بشید راه دارد، زاهد بشید راه دارد، از جهنم نجات پیدا کنید راه دارد، وارد بهشت بشید راه دارد. هیچ کدام، یعنی هیچ کدام، هیچ کدام از اینها کسی رو ولی الله نمی کنه. ولی الله یعنی کسی که الله سرپرستی او را به عهده بگیره، نه الله ناصر او باشه، نه الله محب او باشه. محبت یه درجه لطف دارد، نصرت یه درجه لطف. نصرت معنیش نیست که انسان یه مقدار کار را خودش انجام بده، کمکش به وسیله لطف الهی ترمیم میشه، میشه ناصر. میبینید جوان وقتی یه مقدار کار را خودش میتونه انجام بده، کمبودش رو پدر و مادر تأمین میکنن، بگن پدر و مادر این رو یاری کردن، نصدن. اما نوزاد، نوزاد تحت ولایت پدر و مادر است دیگه، کاری نمیتونه انجام بده تا بگیم پدر او رو کمک میکنه یا مادر او رو کمک میکنه. مادر تمام کارهای کودک رو انجام میده چون ولی اوست، یعنی سرپرست او. این چیه نیست که مادر او رو یاری بکنه. افرادی که تحت ولایت الهی هستن طرزی از توفیق الهی برخوردارن که همه کارها اونها رو ذات اقدس الهی انجام بده، نه خدا اونها رو یاری بکنه. بنابراین هر مؤمنی به این مقام نمیرسد. مؤمنین تو عالم فراوانن. اول کسی که راه ولایت را باز کرد و خودش این راه را رفت در بین امت، نه در اسلام. در اسلام اول کسی که کار کرد وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اما در بین امت اسلامی اصرار سیدن استاد رضوان الله علیه است که وجود ماره که استعمیر بود. او آمده فرمود به این که از جهنم میخواد نجات پیدا کنی راه هست، از بهشت میخواد نجات پیدا کنی راه هست، بخواید محب خدا بشی راه هست، بخواید منصور الهی باشی که خدا شما رو یاری بکنه هست، بخواید ولی الله بشی فقط یک راه دارد، آن است که نه خوفا من النار عبادت بکنی نه شوقا الى الجنه، فقط و فقط حبا لله عبادت بکنی. این وقتی انسان چیزی غیر از خدا نخواست، کم کم الله و ولی الذین آمنو میشه. خدا تمام کارهای او رو به عهده میگیره. اگر یه وقتی او بخواهد بلغزد فوراً توجه میده، اشتباه کند توجه میده، خطا و خطیئه داشته باشد توجه میده. این شخص تحت ولایت الله هست. بنابراین در اسلام غیر از وجود مبارک کردن در بین امت اسلامی، غیر از وجود مبارک اسلامی، کسی این حرفا رو نزده که عبادت سه قسم است، عابدان سه قسمن، بعضیا خوفن بعضیا شوقن و من شکرن عبادت میکنم و این راه راه خاص ولایی است. خب اگر ولایت به این معنای عام باشد، بله در همین روایت دارد که آیه دارد که نعمت الهی شامل حال او شد و ولایت الهی به اون معنا شامل حال او شد، لذا دستور میدهد که ماهی با اینکه گرسنه بود به جلوی کشتی رو گرفت، مأمور شد که این رو به عنوان یک امین حفظ بکند و درون ماهی بستر آسایش و استراحتی برای یونس باشد و این امانت تا ظرف معین نگهداری بکند. وقتی موقع تأدیه این امانت رسید بیاد کنار ساحل و آرام این امانت الهی را تحویل ساحل بدهد. زمین سوزان اونجا که عراء بود، یعنی آری بود، هیچی نداشت، مأمور شد که گیاهی برویاند، اونم گیاهی که روی زمین خودش بکشونه نظیر بوته‌ها نباشد، باید ساقه داشته باشه، شجرگونه داشته باشه که سایه داشته باشه تا وجود باره که یونس در اونجا بیاساید. اینا میگن ولایت الهی، چون الله ولی الذین آمنوا است و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ان ولی الله الذی یتولى الصالحین نزل نظر کتاب داد، من تحت ولایت اویم، کارهای من او انجام میدهد. خب اگر کسی نظیر نوزاد بود و همه کارها را پدر و مادر او انجام داد، این که نصرت نیست، این یاری نیست، این معاونت نیست، این مساعدت نیست، این معاضدت نیست، این ولایت است. اما وقتی نوجوان شد بخش از کارها را خودش انجام بده، کمبود را پدر و مادر تعیین میکنن، میگن پدر و مادر او را یاری کردن، کمک کردن و ماننده. پس خدا ناصر بعضی است و ولی بعضی کرد. البته ولایت مراتبی داره، مثل نبوت، مثل رسالت. درباره انبیا فقط لقد فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، تلکر درباره رسالت هم تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ولایت هم همینطور است، امامت هم همینطور است، خلافت هم همینطور است. اگر صریح قرآن درباره این دو است، این است که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، درباره سایر کمالات و همینطور دیگه. خب بنابراین اون چه که در سوره مبارک صافات که محل بحث است بیان فرمود، این است که در ظرف رسالت اون حضرت این حادثه پیش آمد و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الی الفلک، اون وقتی که اباق داشت، یعنی فعل او فعل عبد عابق بود که مسئولیت را رها کرده به حسب ظاهر، فعل او از فعل او یه همچه مطلب انتظام می شد. این چه این نبود که معاذ الله او خلاف کرده باشد، این همه اوصافی که خدای سبحان برای یونس کرد، مجتبا بود، صالح بود، مهدی بود و کذا و کذا، این نشون میداد که این اباقش اباق اسیانی نبود. پس در ظرف رسالت این اباق حاصل شد. خب کجا آمد؟ خواست سفر دریایی بکند، کشتی هم مشهون بود، پر بود. البته در بعض از موارد مشهون بودن یه بار مثبتی هم دارد، یه وقت هست یه چیزی لبریز است، مملو است، میگن این پره. یه وقت میگن مشهون است، یعنی پر از شحنه و حافظان است. شحنه به اون شبگردی میگوین که بالاخره برای حفظ تلاش و کوشش میکنن. صرف مملو بودن نیست، مشهون بودن اون پر بودن است که شحنگونه محفوظ خواهد بود. ولی این حیوان آمده جلو این کشتی را گرفته. خب حیوان هم بر اساس ما من دابت الله و آخذون به ناسیتی ها، ناسیه این دابه هم در دست خدای سبحان است. خدا هم ان ربی علی صراط مستقیم، اینم آزمون الهی است. این فلک مشهون بود، پر بود از بار و مسافر، اینم یه بار زائدی بود به حسب ظاهر، و حالا یاشت خطر غرق او رو تهدید میکرد که این کلمه مشهون بودن مشعر به اینه، یا اونطوری که تو روایت هست ماهی نهنگی غیر نهنگی ماهی آمده جلوشونو گرفته. این کلمه مشهون بودن نشون میداد که چون پر بود، بارش سنگین بود، در شرف غرق بود، باید یک نفر رو بیرون میانداختن، قرعه زدن. چون قرعه با اون سهام و با تیرها انجام می گرفت، ازش به مساهمه یاد می شود، از قرعه به مساهمه یاد می شود. فساهمه این در قرعه شرکت کرد، به قرعه زد، فکان من المدهزین، دهز یعنی لغزیدن، داهز یعنی لغزنده، حجتهم داهزتون عند ربهم، لغزنده است و ساقط است. ادهزهو یعنی اون لغزوند، مدهز یعنی کسی که لغزیده لغزونده. قرعه چون به نام افتاد اینم لغزوندنش به طرف دریا و به دریا رفت. حالا چون تحت ولایت الهی بود، اگر ماهی اونجا حاضر نبود کی رو التقا میاد؟ خود تو دریا غرق میشد. خیلی روشن نیست که ماهی برای جلوگیری از اونها آمده، دنبال طعمه بود. این ماهی هم مأمور بود تا امانت الهی را در درون خود حفظ بکند و غرق نشود، نه اینکه ماهی منتظر التقام و قضا و طعام بود. فالتقمه الحوت، و خود یونس سلام علیه ملیم بود. علامه یعنی دخل فی اللو، مثل احرمه دخل فی الحرم، این وارد حوزه ملامت شد که من چه کاری بود کردم، چرا محل مأموریتم رو ترک کردم، چرا قوم تبهکار را با صبر بیشتر هدایت نکردم، امثال ذلک. بعد می‌فرماید که فلولا انه کان من المسبحین. در سوره مبارکه انبیا با این سوره صافات خیلی فرق است. در سوره انبیا فرمود فزن الآیه 87، فزن لن نقدر علیه، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا را تسبیح کرد. خدا هم فرمود ما جواب خواسته او را دادیم، او را نجات دادیم. اما اینجا به دو مطلب اشاره می کند، یکی سببیت تسبیح، یکی انحصار این سببیت. فرمود فالتقم الحوت و ملیم فلولا انه کان من المسبحین، این چون اهل تسبیح بود ما نجات دادیم. این معلوم میشه تسبیح خاص که سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این تسبیح زمینه نجات است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این سبب منحصر است. تکبیر، تحلیل، اینها شاید در این موقع سبب منحصر نباشد. یعنی فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنی الی یوم یبعثون، معلوم شد تنها عامل نجات او این تسبیح بود. پس در سوره انبیا از اینکه این ذکر رو گفته، این دعا را کرده و خدا اجابت داد، معلوم شد این دعا فی الجمله اثر دارد. اما تنها اثر در حال خطر همین جمله و همین دعاست، از سوره انبیا بر نمی آید، از این سوره بر می آید. همون فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، یعنی تنها راه همینه. منتها تحلیل اثر خاص خود را در موارد اثبات توحید دارد، اما تنها مشکل، تنها چیزی که مشکل را در این مقطع حل میکند تسبیح است. تسبیح یعنی چی؟ این که در این منشن لا یسبح بحمده، برای این که انسان وقتی اظهار عجز میکند، عجز خودش را احساس میکند، نیازمند به کمک است، حالا یا ناصر یا ولی، بالاخره باید کسی او کمک بکنه. تنها یعنی تنها، تنها موجودی که کار از او ساخته است موجودی است که هیچ نیاز نداشته باشد. اگر موجودی نیاز داشته باشد به وسیله به یاری به مساعدتی، او میگوید که من میخواستم به شما کمک بکنم ولی فرون شرط حاصل نبود، من موفق نشدم. این ممکن هست. چه نبی چه وسیع اینا میکنن به اذن خدا، اما اگه اون شرایط حاصل نباشد میگن ببخشی. تنها موجودی که هیچگاه محتاج به شرط و شطر و چیزی نیست الله است، و این را با تسبیح میشه فهموند، یعنی او سبوح است، منزه از هر حاجت است، چون سراسر عالم ستاب و ستاد و سپاه اوین لله جنود السماوات والارض. خب اگر سراسر عالم سپاه اوین، دیگه چیزی در عالم نیست که مانع بشه، راهزن بشه، بگه ببخشید الان من نمیتونم. اینا فرض ندارد که. تنها چیزی که انسان را در حال خطر میراد میدهد اعتقاد و اعتراف و تلفظ به سبوح بودن اوست. یعنی ما محتاجیم، یک، کسی باید حاجت ما را رفع کند، دو، اون شخصم بالقول المطلق قادر باشه، اونم فقط خداست. خیلی ها میگن که فعلا مصلحت نیست، اما کل مصلحت در اختیار اوست. خیلی ها میگن که ما میخواستیم شفاعت کنیم، فرون فرشته حاضر نشد، فرون فرشته صلاح ندید، فرون مقطع صلاح نبود. اما تنها موجودی که تمام ممکنات سپاه آماده اوین که لله جنود السماوات والارض، الله هست. لذا مشکل را سبوح بودن خدا حل می کند، نه لا اله الا الله. لا اله الا الله مشکل بخشای توحید را حل می کند. خب او رسالت خودش ترک کرد، دیگر ذات اقدس اله او را رسول کرد، این مأموریت خودش ترک کرد. وقتی مأموریت خودش ترک کرد، دو تا اصل قرآنی است که کلی است، چه برای انبیا چه برای امم. فرمود ان عدتم عدنا، ان تعودوا نعود. این دو تا اصل کلی است. حالا ذات اقدس اله که کسی رو مجبور نمی کند که الا ولابد باید اینجا باشی، که ما رو مختار قرار داد، انبیا رو مختار قرار داد. اگر کسی عمدن اون فیض رو نخواست ادامه بدهد، خب این مشکل خودشه دیگه. فرمود پس این در این گونه از موارد تسبیح سبب است، یک، سبب منحصر است، دو، غیر از تسبیح از هیچ ذکری کاری ساخته نیست. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. البته تسبیح در کنار توحید دیگه. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اولا مسبح بودن در این گونه موارد ظاهرا صفت مشبه است، نه اسم فاعل، که دلالت بر حدوث داشته باشد. این دلالت بر ثبات استمرار دارد. یک بار شخص مسبح نمی شود مگر اگر به نحو اسم فاعلی. ولی سه تا قول در مسئله است. یکی این که سبب نجات او تسبیح قبل از التقام است، قبل از اینکه لقمه ماهی قرار بگیرد و به درون بسن ماهی وارد بشود، این جزء مسبحین بود. قول دوم آن است که تنها عاملش تسبیح در بسن حوت بود، در شکم ماهی، از قبل سخنی به میون نیاوردن. قول سوم آن است که هم قبل از التقام جزء مسبحین بود، هم در بسن حوت، که این اقوال اقوال است به تعبیر سیدن استاد، که هم قبل از ابتلا جز مسبحین بود، هم حین ابتلا خطر مرگ او رو ناسی نکرده، خاصی نکرده، بلکه جذبه. بعد از این تحلیل نهایی که فرمود اگر او جز مسبحین نبود و اهل تسبیح نبود نجات پیدا نمی‌کرد، معلوم شد که اون چه که اون حسه مرکزی نجات به وسیله همون ناله حال خطر است. این ناله حال خطر که گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این حسه مرکزی نجات اوست. زیرا مسبح بودن که اعتراف به ظلم نیست. اون تسبیح های قبل از التقام اون سبحان الله گفتن است، اما سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، این دعایی که در سوره انبیاء و غیر انبیاء یاد شده است، این معلوم می شود که اون کلید اساسی به وسیله اون اعتراف به ظلم است که در بس نماهی قرار گرفت. درست است که تسبیح های قبلی بی اثر نیست، اما اون بخش مهم تأثیر مال همون ناله در بس نهود است به قرینه این ذکر خاص که اینی کنتو من الظالمین. چون اون تسبیح های قبل از التقام که با اعتراف به ظلم همراه نبود، لذا فرمود اگر این کار نمیکرد لبث فی بطنه الی یوم یبعثون. الحمدلله رب العالمین.